أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در تفسیر سوره انفطار بود و گفتیم در آغاز سوره چهار اتفاق بزرگ به نسبت به آخر الزمان یا قبل از آخر الزمان یا خود قیامت کبرا یا ما قبل اون قیامت کبرا و تحویلی که و هول سنگینی که قبل از اون اتفاق میفته در این آیات مورد اشاره است. دوتاش سماوی است، یکی شکافته شدن آسمان ها و متحول شدنشون از سماون فترت و یکی فرو افتادن و در هم پاشیده شدن و از نظم خارج شدن ستارگان و از الکواکب انتثرت و دو تاش هم عرضی است، یکی مربوط به سطح زمینه که فرمود و از البحار فجرت و یکی هم مربوط به زیر زمینه یا اون چیزی که در سطح و سطح بالایی دیده نمیشه، زل قبور و بعثرت. لغت قبر چیزیست که از همه جوانه بسته و پنهان شده باشه، اصلش هم لغت عبری و سریانیه و وارد عربی شده، در قرآن هم با سیاق متعددی به کار رفته. قبر یعنی مرده رو در گور گذاشتن، اقبر یعنی برای مرده گور کندن. قتل الانسان ما اکفره، این از قتله دقیقا همون معادل فارسی مرگ بر انسانه. قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل یسره ثم اماته فاغبره و اغبره ثم اذا شاء نشر انشره. خب این انسان بر چی مغرور میشه؟ در آیات دیگه هم داریم یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اینجا میفرماید که انسان چقدر کفر بدی داره. انسان رو خداوند از نطفه خلق کرد، بعد او رو تقدیر کرد، بعد راه رو بهش نشان داد و برای او ساده کرد، بعد او رو کشت اماته و بعد او رو براش قبر کند، در قبر گذاشتش و بعدن هم اگر بخواد او رو نشور میده. حالا در رابطه با این آیه و اذا شاء انشره محل بحثی داریم که یعنی ممکنه یه عده‌ای نشور پیدا نکنن چون خداوند نمیخواد، یا این اذا شاء دلیل بر این نیست، انشاءالله در تفسیر سوره عبس جای خودش. اما در رابطه با لغت بعثر که یک فعل رباعیست و زل قبور و بعثرت مجهول بعثر است، بعثر مثل همه رباعی های دیگه در ادبیات عرب یک بحثی وجود داره که آیا افعال رباعی اینها دو تا فعل ثلاثی بودند که در هم داخل شدند. مثلا میگن دهرجه یعنی قلتاند بوده دهرج، یعنی افتاد قلتید رو هم شده قلتاند. در اینجا هم اکثر این افعال رو میگن که اینها همین جورن، وقتی وارد میشید اینها دو فعلند که در هم داخل شدن، و لذا در رابطه با بعثره که خیلی هم گفتن با بحثره یه معناست، یعنی این تبدیل به یه جیمی بشه، این بوده بعث و اثره، یعنی افتادن، بعث و اثره. خود لغت بعثره به معنای منقلب شدن، زیر و رو شدن، رو آوردن، برانگیختن، به علاوه زیر و رو کردن، یعنی یه چیزی رو بکشید از خاک بیرون یا بلندش کنید و متحولش کنید و او رو از این رو به اون رو بکنید، یعنی به نوعی منقلبش بکنید، پراکنده بکنید، بعضی گفتن استخراج بکنید، تو فارسی معنا کردن براش. مجمع البحرین مثلا میگه کشف کردن، براش لغت به کار برده تو این مایاش. گفتن این بعثه یعنی همون برانگیختن، بلند کردن، به اضافه اثره یعنی افتادن، یعنی یه چیزی که میفته و بلند میشه، بلند میشه و میفته، حالا هی پا میشه میخوره زمین، دوباره بلند میشه میخوره زمین. یا بوده از بعثه و بصره با سه نقطه، که لغت بصره یعنی آبله زدن، و گفتن یعنی هرچی از انسان بیرون میاد، جوش میزنه، آبله میزنه، دونه میزنه، اینا رو بهشون میگن بصره. اون وقت بعثه و بصره شده بعثره، یعنی بلند میشه و از او چیزی بیرون میاد، از او چیزی خارج میشه، بر او چیزی نمایان میشه، منقلب میشه، متحول میشه. بعضی گفتن که سلام علیکم، این از بعثه و سراست، سرا به سه نقطه سرایه، که یعنی خیس کردن، یعنی تر شدن، مرتوب شدن. اون وقت بعثره بوده به این لسان، یعنی در حقیقت بلند میشه و مرتوب میشه، بلند میشه و خیس میشه. راغب در مفردات میگه این برگرفته از بعثه و اسیر است با سه نقطه. لغت اسیر نداریم، ظاهرا مرادش همون اثاره، اثار یعنی منتشر شدن، پراکنده شدن، اثاره به معنای انقلاب و اینا به همین میاد، ثوره یعنی بیرون آمدن، منقلب شدن. وقت بعثه و اثاره در هم شده، بعثره به معنای این که بر انگیخته میشه و منتشر میشه، که این شاید قشنگترین معنایی باشه که براش بر ازل قبورو به اثرت بگیم، یعنی از خاک بر میاد و منتشر میشه و پخش میشه. با این حساب تقریبا این گروه قائلن به این که این لغت، این فعل مثل همه رباعی و خماسی های دیگه در حقیقت برگرفته از دو فعل ثلاثی است. اما یه عده مثلا در ادبیات عرب میگن نه، ما رباعی ها لزومی نداره به دو فعل برگردن، یه حرف بهشون اضافه میشه که به این حروف هم میگن حروف زلاقه. زلاقه بعضی ها باز دالزال زبطش کردن، بعضی ها هم با ریزه، اما قافش قافه. در مقابل حروف مسمت، حروف مسمت یعنی حروفی که سختند، سفتند، مجوف نیستند، تو خالی نیستند، محکمند. حروف زلاقه یعنی حروفی که نرمند، لغزانند، که شیش حرفند: میم، را، با، نون، ف و لام. این حروف میگن از حروفی هن که میچسبن به افعال ثلاثی مجرد و اونها رو رباعی میکنند: میم، را، با، نون، ف و لام. و گفتنم هر فعل رباعی که دیدید که رباعی بود ولی اینا توش نبود، اینا عربی نیست الا ما شزده. مثلا ما فعل داریم اسجده، عین، سین، جه، دال، رباعی است اما عینا رو نداره، لذا گفتن عربی نیست. با این حساب خب در بحث ما را به شسبیده دیگه، بعصر ر اضافه شده که از حروف زلاقه است که متصل شده به این فعل و اینها باعث تأکید میشن، باعث میشن که فعل اون معنایی که درش هست نوعی امتداد و شدت پیدا بکنه. با این حساب شاید نزدیکترین معنا به بعثره که در اینجا به صورت مجهول هم آمده، بعثرت یعنی از، یعنی برانگیختن، بلند کردن و نشر دادن، اثاره. یعنی شما چیزی که در درون زمین هست رو بلند بکنی، پخش و پلا کنی، بالا بیاری و بپاشی. این یه معنا. اگر اون معنای اثاره رو درش نبریم، یعنی این که اون رو با امتداد بالا بیارید، یعنی این که یک شدتی به بالا آوردن او بدهید، یک امتدادی بدید، یک قوتی در او باشه. یه آیه دیگه هم در قرآن هست که خیلی شبیه اینه: افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. نمیدونن اون وقتی که بعثر ما فی القبور، یعنی اون چیزهایی که در قبرها هستند همین برانگیخته میشند و منتشر و پخش میشن. خب چند نکته داریم در آیه بگیم. نکته اول این که این معناشو دونستیم از نظر مصداقی چیان. گفتن که معناش یعنی انسانهایی که در قبر هستند و اینها از خاک برانگیخته میشن. منتها چرا تعبیر به بعثرم میکنه؟ به خاطر اینکه نوعی تحول توشه، انقلاب توشه. چون یا اینا همشون خاک شدند، یکی از سوالات مهمی که وجود داشته و همیشه از پیامبر و دیگران پرسیده می شده اینه که ما بعد از اینکه خاک شدیم دوباره کی میاد این جسمو به هم می دوزه، به هم پیوند میده؟ این خاک شد، گفت خاکش علف و علف چرنده، این خاک میشه علف، بعد علف و میدیدن، خب درک میکردن، یعنی چیزی بوده که هر کسی تو دوره خودش نگاه میکرده، میدیده قبرستانها هزاران نفر، هزاران هزاران نفر توش خاک شدن، بعد که میرفتن بیل میزدن میدیدن هیچی نیست، پوک شده، پوسیده شده و روی اونا دوباره خاک میکردن. حالا این مال یه دوره 50-60 ساله اینجوری میشه، وای به حال کسی که 1000 سال 2000 سال از قبرش بگذره که او تمام این اجزایش میاد، بعد وارد گیاهان میشه، گیاهان رو به حیوانات میخورن، دوباره حیوانات رو میدن به انسانها بخورن، دوباره اونها جای دیگه است، تبدیل میشه، این اجزاء متفرقاتی پدید میاد که اینها هست. این سوال بسیار مهمی بوده. یه جوابی که معمولش دادن، خب این که بگیم روح باقی میمونه، یعنی با یک معاد روحانی و یا اگرم معاد جسمانی میخوایم قائل بشیم، از نوع معاد جسمانی ملا صدرا قائل بشیم که با جسم دیگریست، جسم مثالیست. اما ظاهرش اینه، پاسخ ادیان به این اصلا اینجوری نیست. یعنی پاسخ ادیان به بحث روز قیامت، برآمدن از قبرها، نوعی با همین بدن مادی است که دارند. به همین جهت دو نوع پاسخ در میان متکلمین سنتی مطرحه. یکی میگن اجزاء متفرقه رو دوباره جمع میکنن، خدای سبحان این اجزاء متفرقات رو جمع میکنه. زید بن عمرو مرده، اجزایش پراکنده شده، یکی در جابلسا، یکی در جابلغا، یکی میمنه، یکی میسره، این با یک خلاصه نفحه روحانی اینها جمع میشن و دوباره تبدیل به این انسان میشن و دوباره همین بدن شکل میگیره. یکی هم جواب راحت تر است که گفتن از عدم خلق میکنه، کما خلقنا اول مرتین، همونجور که اولین بار خلقتون کردیم همونطور هم دوباره همینو خلق میکنه و به همون صورت دوباره اینو خلق میکنه، اتفاق خاصی هم نمیفته. حالا نگید مشابه همون رو دوباره خلق میکنه، در طال اینجا ممکنه من الان وارد شبهاتش نمیخوام بشم، ولی همون رو دوباره ایجاد میکنه. پس این در اینجا هست. البته در رابطه با این دومی که بگیم خلق از عدم، خب یه اشکال اینه که این مشابه اوست دیگه، او نیست. و یه اشکال دیگه هم فلاسفه گرفتن که اصلا موجود لا یعدم، موجود که معدوم نمیشه که بخواد دوباره خلق بشه، لذا این هست. اونا پاسخهای که متکلمانهی دادن، الان محل بحثمون نیست، چندان محل ابتلای مهمی هم تو قصیه ما نیست. پس اگر اینو گفتیم، معنای آیه شریفه میشه اذا القبور بعثرت، یعنی اون قبرها کسانی که درون قبرها هستند، مردهایی که در قبرها هستند برانگیخته میشند، متحول میشند، منقلب میشند. لغت انقلاب و تحول رو داخل در بعثره و بعثره دخیل بکنیم، به خاطر اینکه بعث یعنی برانگیختن، اما نه هر برانگیختنی، بعثره. بعثره یعنی برانگیختن همراه با تحول، تحول اون خاک قبر. خاک قبر رو بلند میکنن، اما این خاک قبر رو که میارن بالا منقلبش میکنن، متحولش میکنن، تبدیلش میکنن دوباره به انسان. به این بیان از قبور و بعثرت، یعنی ازا من فی القبر بعثرت، اون کسانی که در قبرها هستند. مجاز شایعی هم هست، اشکالی بر مسئله مترتب نیست، مجاز بسیار متداولی است که اسم محل و حال رو با هم جابجا کنند. اما دومین احتمال، بگیم که در معنای بعثره متحول شدن و منقلب شدن نیست، پخش و پلا شدنه. معنای راغب، راغب در مفردات میگه بعثره، بعثس و اسیره، اساره گفتیم، یعنی منتشر شدن. از قرآن مدد بگیریم به این که در آیات دیگه ای داره که یخرجون من الاجداس کأنهم جراد منتشر، اینها از قبرها بیرون میان مثل ملخ پراکنده میشن. قبلا گفته بودم این تشبیه به ملخ بسیار تشبیه زیبایی است برای آشفتگی، چون دسته حیوانات مثلا مرغان هوایی یا قازها یا پرنده ها با هم میان منظم حرکت میکنن، دسته ای که بی نظم ترین نوع حرکت رو دارن ملخان، هر کدوم یه بر میرن، یکی وری پره، یکی اومری پره، یکی بالا یکی پایین، یکی میشینه یکی میپره. این میگه اینها از قبرها بیرون میان، یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، گویی اینها ملخهای پرت و پلایی هستن، ملخهای نشر یافته ای هستن. یا یک آیه دیگه هم داریم، باز نشاید این پراکندگی رو ولی سرعت رو میرسونه، و نفخ فی الصور فاذاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون، اینها به سرعت نسلنی به سرعت خارج میشن، اینا به سرعت میان بیرون. حالا اینو بگیم این همون معنای انقلابه، یعنی این باز کسانی که در قبرها هستند، کسانی که در اونجا خاک شده بودن، دفن شده بودن، از قبرها بیرون میان. وقتی از قبرها بیرون میان اینجا پخش و پلا میشن، پس بعثره یعنی برانگیختن، برآمدن از قبرها به علاوه پخش و پلا شدن، به علاوه این بی‌نظمی و آشفتگی که در جراد منتشر وجود داره. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این که بگیم نه، این مافل قبور نیست، بلکه خود قبور اینها برانگیخته میشن. چرا؟ چون در روایاتی هست که در آخر الزمان قبل از اینکه آخرت برسه هر چی دفائن در ارض هست بیرون میاد، القت ما فیها و تخلت، یا و اخرجت الارض و اسقالها، زمین اون ثقل خودش رو بیرون میریزه. اینم میگه خود قبرها، قبر اون وقت علامت اون جاییست که در زیر زمین وجود داره، خود قبرها متحول میشن، خودشون برانگیخته میشن، نه کسی که در قبره. قبر یعنی کجا؟ یعنی هر چیزی، اولش که گفتیم هر چیزی که خفا درش وجود داره. قبره به معنای چیزیست، جاییست یا کاریست که باعث خفا از هر جهت میشه. از القبور و بعثرت یعنی وقتی این قبرها که زیر زمین هستن اینها زیر و رو میشن، برانگیخته میشن، یعنی متحول میشن، زیر و رو میشن، که همه طلا و نقره ها بیرون میاد، هرچه دفائن در زمین وجود داره بیرون میاد، همه معادن بیرون پیداشون میشه. این هم یه احتمال سوم. البته در این احتمال سوم باز میتونیم بگیم مراد از قبر یعنی دفائنی که قبر شدند، یعنی این هم میتونیم بگیم که دفائنی که در زمین پنهان شده اند، قبور رو به این معنا بگیریم. میتونیم هم بگیم نه، یعنی خود داف، خود اون مدفن متحول میشه، مدفن میاد رو و طبیعتا طلاها میان بالا. چی میفرمایید؟
یه ظرف خالی هست،
اینکه
میاد بیرون
یعنی زیر و رو میشه. ببینید اگر شما الان گفتید که یه قبری بیرون آمد، معناش اینه که اونی که زیر بود و الان تقطیه داشت، قطاع داشت، میاد رو میره زیر، یعنی هر آنچه در زیر خاک هست علو پیدا میکنه، منتشر میشه، دیده میشه، از خفا بیرون میاد، متحول میشه، منقلب میشه، استخراج میشه. گفتم جوهری معنا کرده استخراج بعثره رو، گفته بعثره ای استخرج، خارج میشه. اینم در اینجا الان یادم اومد، لغت خوبی برای همین به نفع این معنای سومه. اما نکته آخر این که فخر رازی نکته لطیفی داره اینجا، میگه بیان آیه شریفه در این چهار فرض اینه که دقیقاً مطابق خراب کردن یه ساختمان انسانی است. شما یه ساختمون رو که میخواهید خراب کنید، اول سقفش رو برمیدارید، بعد هرچی رو سقفه میرزه پایین، بعد سطح زمین رو برمیدارید، بعد میدید سراغ زیرش که حالا زیر زمینش و فونداسیونش رو بردارید. اینجا اولش اینه، از سماون فترت، آسمان فرو میریزه، هر چی روی آسمان هست و روی این سقف هست میریزه پایین، انتصرت. بعد میاد رو سطح زمین، میگه خب حالا میخواید خراب کنید زمین ساختمونه چیکار میکنید؟ اول سقفشو برمیدارید، سقفم میریزه، بعد میایید صافش میکنید، ازل به حروف و جرت، یعنی دریاها صاف میکنه همه رو. بعد که صاف کردید حالا میخواید دوباره جلو برید، میرید سراغ زیر، ازل قبور و بعثرت، حالا میرید سراغ زیر و از زیر شروع میکنید به دوباره کند و کاف کردن و خراب کردن. خب این امروز باشه، ما ذره مریض بودیم، حال اون الان خوبه، برای این که بگیم اون وقتی که مطالعه میکردیم حالشو نداشتیم. انشالله روز شنبه.